چه ستاد تنظیم بازار رو چگونه ارزیابی میکنی؟ ببینید. چه آه بلند بالایی کشیدید آیدالله.
آخه واقعا ستاد تنظیم بازار خب از اسمش مشخصه برای تنظیم بازار باید حرکت بکنه. برای تنظیم بازار ما راهکارهاش باید از قبل ببینیم. اینکه یک مرتبه در دیما یا بهمن ما تصمیم بگیریم که بخوام تنظیم بازار انجام بدیم، اونم تو دوتا محصولی که عملا سه ماه پیش برداشت شده و این اتفاق اتفاق میمون نیست، چون دقیقا ما تنظیم بازار داریم برهم میزنیم. اگه قرار تنظیم بازار اتفاق بیفته، کما این که من در چندین سال گذشتم اعلام کردیم در پیشنهاداتی که به ستاد تنظیم بازار کشور هم دادیم در سالهای قبل که تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی بود، اعلام کردیم اگه قرار تنظیم بازار صورت بگیره باید از برج 4-5 که زمان برداشت سیب من هنوز شروع نشده، من بتونم از باغدارم خرید کنم، نه اینکه محصول بیاد بره توی سردخونه من مجبور بشم برم از دلال خریداری بکنم.
اجازه بدید که یک طرفه به قاضی نریم. آقای قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار هم تلفنی به ما پیوستن. آقای قبادی سلام، شب شما هم بخیر.
سلام، شب حضرت علی و مهمان عزیزتون. البته من اسم شریفشون رو نمیدونم.
آقای عبداللهی هستم، مدیر عامل اتحادیه باغبانی ایران.
بله ارادت خدمتشون داریم.
آقای عبداللهی شما میتونید بهشون گفته بود
بندم ارادت و از سلام در خدمت جناب قبادی.
درود بر شما. خب آقای قبادی،
من همین یه کمتر از 30 ثانیه از فرمایشات آقای عبداللهی رو شنیدم، در خدمت شما هستم.
آقای بلند بالاشون رو پس نشنیدید شما در مورد عملکرد ستاد تنظیم بازار. شما کجای مسیر خدا حفظتون کنه. آقای قبادی شما کجای مسیر حرکت میوه از باغ تا دست مصرف کننده هستید که این اتفاق میفته و برخلاف عرف که حدود 30% باید افزایش قیمت داشته باشیم، علاوه بر 30% این 30% خودش 2 تا 3 برابر افزایش پیدا میکنه تا دست مصرف کننده. چه اتفاقی میفته؟
ببینید، عرض به حضور شما، میوه یه کالای حساسیه. خب طبیعتا ما توی فصلی برداشتش میکنیم، یعنی اوج تولید ما توی مقطعی، مصرف ما توی زمان دیگه. این نشون میده با تون مقطع خاص که به اصطلاح تولید هست ما ذخیره سازی بکنیم. البته خب کار دولت که کار ذخیره سازی خرید میوه نیست. دولت میاد به تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، اینها بایستی یه تسهیلاتی بده، امکاناتی بده که برن خودشون بخرن، ذخیره بکنن، این ایام پایان سال عرضه بکنن. خب این تقریبا تا حدودی شکل گرفته و اما خب تابو روستایی که بایست این کار رو انجام بده از ناحیه دولت به دلیل مشکلات مالی که از سنوات گذشته داره و یه سری بدهی بانک و مسائل و مشکلات خاص خودش، عملاً ورودی نکرده توی سالهای اخیر.
آقای عبداللهی میتونید باشون گفتگو کنید، فرصت مناسبی هست.
جناب قبادی من عذرخواهی میکنم کلام شما رو قطع میکنم. من سلام دارم خدمت شما مجددا. ببینید واقعا این بحثی که میفرمایید سازمان تعاون روستایی واقعا امکان نداره که یا توان نداشت این کار انجام بده، من واقعا با این مخالفم. چون اگر در جریان باشم از سال 93 که ستاد تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی محول شد تا یک سال گذشته، دقیقا تنظیم بازار به عهده وزارت جهاد کشاورزی و به تبع عهده سازمان تعاون روستایی بود. من خودم بگم، من به عنوان یک تشکلی که در بخش تنظیم بازار حضور داشتم طی این چند سال گذشته، زیانهایی که تشکلهای ما کردن در تنظیم بازار که خود حضرت عالی هم قطعا در جریان هستید که همه تشکلها عملا زیانهای انباشته رو متحمل کرد تنظیم بازار به این دوستان. چرا؟ به خاطر اینکه تصمیم گیری در جای دیگه ای میشد، قیمت گذاری در جای دیگه ای میشد. یعنی هزینه هایی که تشکل های ما برای تنظیم بازار کردند در ستاد تنظیم بازار استان ها مصوب شد، اما وقتی رسید به ستاد سازمان صنعت و معدن و سازمان حمایت از مصرف کننده، خیلی از آیتم هایی که قرار بوده به عنوان هزینه ها در نظر گرفته بشه حذف شد. عملا تشکل های ما با یک زیان انباشته روبرو شدن که هنوز هم نتونستن کمر راست کنن.
دیگه خب به همین خاطر که شما میفرمایید، بس قبول دارید دولت اصولا به اصطلاح نمیتونه یه تاجر خوبی باشه.
نه بار دولت ما به دوش کشیدیم.
خدا حفظت کنه. با چه هزینه، با چه وضعیتی؟
ببینید
اینی که از سال 92 میفرمایید؟
93.
از سال 93 بله، یه چند سالی تا اون روستایی بود. با اصلا فلسفه وجود تعاون روستایی چیه واقعا به نظر شما؟ شما که میدونید فلسفه وجود تعاون روستایی چیه؟
ببینید.
با یه پرسنل، با یه به اصطلاح تشکیلات در سراسر کشور، خدمت شما عرض کنم با 3-4 هزار نفر پرسنل کارش چیه تا اون روستایی به نظر شما؟
جناب قبادی، همچنین که خود شما مستحضر هستید، هر جایی که کشاورزهای ما با زیان روبرو شدند، سازمان تا اون روستایی به نمایندگی از سوی دولت ورود پیدا کرد. در تمام بحث‌ها، بحث زعفرون سال گذشته رو شما در نظر بگیرید. همین امروز گرج فرنگی رو جناب قبادی، همین امروز گرج فرنگی رو در جنوب کشور کشاورز من حاضر بده 1500 تومان.
نقش تا روستایی مگر نیست نباید بره بخره؟
چرا؟ ببینید دقیقا نقش ما همین است، اما ضرر زیان تا روستایی رو کی باید بدهد؟
سازمان مدیریت.
ببینید سازمان تعاون روستایی مربوط به مردمه. ببینید تعاونی روستایی اعضاش کشاورزا هستن.
شما فرمودی ضرر زیانش رو کی باید بده؟ باید سازمان مدیریت تو بودجه سالیانه ببینه. درسته؟
بله.
تمام شد. چه ربطی به وزارت صنعت داره اصلا این موضوع؟ هیچ ارتباطی نداره، هیچ ارتباطی. اما اصلا سازمان های صنعت معدن استان، من فکر کنم شما این تیکر رو به درستی شاید در جهان نباشید، اصلا ربطی نداره. یه موقع هست سازمان مدیریت میگه آقا جان شما این هزینه که انجام دادید به سازمان صنعت و معدن و تجارت هیچ ارتباطی نداره. آقای سازمان حمایت، دقت بفرمایید، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان میاد اینجا اسناد رو بررسی میکنه از طرف سازمان مدیریت. سازمان مدیریت یک مسئولیتی رو به سازمان حمایت میده، سازمان حمایت هم میاد اسناد رو بررسی میکنه، اسناد مستقل رو به عنوان یه حسابرس مستقل. یعنی الان بنده و شما یه شرکت داشته باشیم، اون حساب یه حسابرس قانونی میاریم، میگیم ما حسابرس شما بیا حسابای منو بررسی بکن. اصلا یه دادگاه میخواد یه پرونده رو بررسی بکنه، از یک حسابرسی استعلام میگیره. اینجا سازمان مدیریت کار رو به سازمان حمایت میده. ما اصلا سازمان حمایت مستحضر صدای من رو دارید؟
بله گوش میکنیم.
سازمان حمایت یه تشکیلات فرادستگاهیه، مثل استاندارد، مثل مثلا هواشناسی. درست هواشناسی زیر نظر وزارت راهه، اما به نوعی خدمات به همه کشور میده.
آقای قبادی
داشته باشی بذار کلام بعد منعقد بشه. سازمان حمایت از طرف امکان داره سازمان مدیریت اصلا کار به سازمان حمایت نده، خودش قبول بکنه، ولی اونجا میده اسناد رو سازمان حمایت بررسی بکنن. نه قیمت گذاری توسط سمت انجام میشه به هیچ عنوان، این حرف کاملا اشتباهه. نه قیمت گذاری توسط سازمان سمت انجام میشه، نه چیز دیگه. میوه رو بعد از اینکه ذخیره سازی کردن توی تنظیم بازار استان که به ریاست آقایان استاندار هست، خود جهاد هست، تاونوسایی هست، تشکل هستن، اونجا میگن آقا با این قیمت خریداری کردی، با این قیمت بفروشید. ما تفاوت اینو بینه از سازمان مدیریت پولش میگیرن. حالا کی حساب رسیش بکنه؟ سازمان حمایته.
دقیقاً جناب قبادی، من همینجا خواهش میکنم یک لحظه اجازه بفرمایید من یه سوال بکنم. شما وقتی با یک شخصی یا یک تشکیلاتی وارد یه انعقاد قرارداد میشید، قبول؟
بله.
میگید تشکل فلان شما بیاد برای بنده تنظیم بازار انجام بدید.
بله.
من بابت این کار به شما این آیتم ها با این مبلغ پرداخت میکنم، قبول؟
بله.
وقتی که شما میفرمایید در استان استاندار محترم سازمان جهاد کشاورزی و تعاونی روستایی به عنوان نمایندگان دولت در بحث قیمت گذاری و دریافت هزینه و تایید هزینه ها
مصرف کننده، شما مثلا تمام شده 5000 تومان، آقایان تو اصلا میگن بده 3000 تومان، اون 2000 تومان رو به عنوان ضرر زیان به شما پرداخت بکنن،
قبول؟
نمیان رو قیمت گذاری مداخله تو
این درسته. من میگم وقتی که به من میگن، مثال میزنم آقای قبادی، به من میگن آقا جون بابت هزینه سردخونه به شما کیلویی 100 تومان میدیم.
بله.
اما در یک استانی که سردخونه ای وجود ندارد، بنده باید برم 400 تومان هزینه سردخونه بدهم.
درسته.
میوه رو شما به من میدید تا برج 2 در سردخونه میمونه.
کاملا.
به من میگن آقا من تا 15 یک بیشتر به شما هزینه نمیدم.
بله.
خب ببینید اینا اتفاقاتی است که باعث میشه
من تایید بکنم. یعنی الان انصافا توی چند روزه که من همه بحث کارشناسی رو دیدم و شنیدم، شما بهترین موضع رو داشتید و دارید، یعنی مشخص کار رو انجام دارید، توی کار هستید، یعنی واقعا فرمایشات شما کاملا به حق و به درستی داره انجام میشه.
به نظر میرسه مشکل آقای قبادی، به نظر میرسه مشکل انقدر این هست که به زمان برنامه ما قد نمیده. اجازه بدید که این بحث رو همینجا تمام کنیم. در مورد تنظیم شب عید توضیح بفرمایید و اینکه چرا موزل انقدر پیچیده شد که رهبری باید ورود میکردن و تذکر میدادن و بعد از تذکر ایشون چه ملاحظاتی در نظر گرفته شد؟
همین نکاتی که آقای یدالله فرمودن، ببینید اگر به موقع اون تشکیلات مربوطه، اتحادیه مربوطه شارژ مالی بشن، بهشون تسهیلات داده بشه، برن میوه از خود باغ بخرن، سرد بکنن، بسته‌بندی بکنن، توی سبزخونه بگذارن، قیمت تمام شدهش میاد پایین تر. الان چه اتفاقی افتاده؟ باغدار چون طولی نداره خودش بخواد انبار بگیره، ذخیره بکنه، سرد بگوش سریع میفروشه، بارشه به هر قیمتی که بتونه بفروشه، مثلا میفروشه 7-8 هزار تومان. دیگه این یه فرد و واسطه میاد و سیر پرتقال رو میخره، سرد میکنه، تو سرخونه نگهداری میکنه، تو روز موعود عرض و تقاضا تعیین کننده یه قیمته که قیمت ها بالاست. یعنی اون سوپری خدمت شما عرض کنم که توی مغازه ها میبینید شما، اون هم سودی عایدش نمیشه. دقت بفرمایید
آقای قبادی، حالا با توجه به اینکه 70% میوه‌های پاییزه گفته شده که دپو شده است و الان هم دیگه تنظیم بازار شب عید از برنامه‌های عمده ستاد شماست، چه برنامه‌ای دارید برای شب عید؟
بله، ما توی تقریبا برج 5 و 6 تقریبا برج 7 دیگه آخرش کار ذخیره سازی و برنامه‌ریزی انجام شده، میوه‌هایی که به اصطلاح استان‌ها اعلام نیاز کردن خریداری شده، بعض یکی دو روز دیگه به صورت گسترده توی کشور توزیع میشه، اما عدد و رقمش باید طوری نباشه که به حساب بخش تولید ما آسیب ببینه. همه موضوعات باید دیده بشه انشالله، در مکانهای مناسب جا به تشکلها میدیم، انشالله بیان عرضه بکنن.
سپاسگزاریم از شما آقای قبادی، شب شما بخیر، خدا حافظتون باشه، خدا نگهدار. خب دوستان عزیزم، شنونده برنامه رهیافت هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. موضوع برنامه امشب راهکارهای مقابله با دلالی میوه است. آقای کمال یداللهی مدیر عامل اتحادیه باغبانی ایران در استودیو با ما همراه هستند. آقای با یداللهی، میدونم که از نگاه شما متوجه هستم که خیلی حرف هست در مورد ستاد تنظیم بازار، اما موضوع برنامه امشب مختص عملکرد ستاد تنظیم بازار نیست. به قول شما تا یک متولی خاص از مرحله تولید تا توزیع و مصرف نباشد، همه مشکلات به قوت خودش باقی هست و این صحبت ها هم راه به جایی نخواهد برد. حالا امیدواریم در ادامه با تغییر نگاه در قوانین و نظارت ها و ایجاد یک متولی خاص برای میوه در کشورمون دیگه شاهد حل مزلات و مشکلات باشیم. خب ادامه فرمایش شما رو بشنویم. صحبت شما رو قطع کردیم، رسیده بودیم به اونجایی که این مسیرهای فرار دلالها رو قرار بود ببندیم و مسدود بشود.
یه موردی هم که ما میتونیم دنبال بکنیم در بحث خدمتتون که عرض کنم، حالا چون واسطه و دلال برای کار لازم هست، یعنی بدون واسطه و بدون دلال نمیشه کار کرد، عملا ما باید ساماندهی کنیم این قضیه رو. یعنی این برمیگرده به ساماندهی که متولی این برمیگرده، بخشش به سازمان میادین مشاغل شهرداری ها که در میادین ها نظارت دارن و عملا درخواست هایی رو ما داشتیم، چندین مرحله هم اعلام کردیم. ما یک طرحی رو با اساتید دانشکده و مرکز تحقیقات دنبال کردیم، 5 سال این طرح انجام شد و راهکاری رو که این دوستان آماده کردن برای اجرایی کردن این بود که واقعا از این حالتی که حالا به عنوان حق العمل کاریست، چون الان توی میادین ما محصولی که وارد میدون میشه به قیمت فروخته میشه،
چه کم چه زیاد، اون 10%
اون 10% گرفته میشه.
من
عملا یک کشاورز اگر حساب بکنی سیبشو وارد میدون میکنه، من دارم قیمت امروز من حتی گرفتم، من میتونم مثال بزنم حالا خدمتتون که عرض کنم، به صورت مثال حالا سیب زمینی رو من خدمت شما عرض بکنم یا پرتقال شمال. پرتقال شمال الان امروز قیمت 19 اعلام کردن از 13 هزار تومان، از 11 هزار تومان تا 13 هزار تومان. عملا 10% اگر این حق العمل این باشد، به علاوه کرایه هزینه‌ای که کشاورز داده از شمال کشور اینو وارد میدون کرده، پرتقالی که دستی قیمتی که دست کشاورز من گرفته میشه بیشتر از 9000 تومان نیست. یعنی بیشتر از 9000 تومان، اون 13000 تومان بیشتر از 9000 تومان تا 10000 تومان دست باغدار میگیره، اگر باغدار فرستاده باشه که عملاً این اتفاق باغدار برج 7 و 8 پرتقالش از دستش خارج شده، دیگه دست باغدار نمیگیره.
این متوجه نشدم، یعنی در باغ کیلو 9000 تومان فروخته شده؟
نه، در باغ کیلویی 5000 تومان. امروز پرتقالی که وارد میدون شده که مال باغدارش بخشش دیگه نیست، حالا یه تعدادی از باغدارا تونستن نگه دارن ده. ولی بخش عمده از باغدارا به خاطر شرایط که نمیتونن پرتقالشون نگهداری کنن، حالا بدهی دارن، مشکلات معیشتی دارن، مجبور هستن پرتقالشون پیش فروش بکنن. بله. عملا اون افرادی که داریم میبینیم پرتقال 5000 تومانی رو در میدون دارن 11000 تومان تا 13000 تومان میفروشن
در میدون. تازه
در میدون عملا این پرتقال اگر قرار است 35% عملا به عنوان خرده فروشی که دوستان اعلام کردن، جناب کارگر هم اعلام کرد بهش اشاره کردن، پرتقال باید بین مثلا میگم 35% 11000 تومان و 13000 تومان اگر بگیریم، عملا نباید پرتقال 20000 تومان باشه، نهایتا باید 15-16000 تومان باشه. ولی این دوباره تفاوت اونجا داره خودش نشون میده. پس ما برای اینکه بتونیم سامانده‌ای کنیم، محققین ما تحریر اجرایی گذاشتن به جای اینکه حق العمل کاری باشد، خرید قطعی باشد یا به عنوان یک حراج میوه، به عنوان اینکه قیمت گذاری بشه، کشف قیمت بشه. ما درخواست دادیم، خواهش کردیم که واقعا اگر این امکان وجود داشته باشه، تغییر در اساسنامه سازمان میادین ایجاد بشه که دوستانی که دارن فعالیت میکنن میوه رو به صورت قطعی بر اساس کیفیت خرید کنن. وقتی میوه خرید شد بر اساس قیمت و بر اساس کیفیت، سود عمده فروش و سود خورده فروش دقیقا شفاف میشه. یه راهکاریه که واقعا باید عملیاتی بشه.
بله.
منم مجبورم به عنوان تولید کنم به خاطر اینکه محصولم با قیمت خوب فروش بره، برای محصول خوب تولید کنم.
بله.
الان بحث، حالا نمیخوام ورود این بحث این قضیه رو بکنم، خیلی از محصولاتی که ما داریم از نظر سلامت بسیار سلامتشون بالاست.
بله.
حالا محصولات باقی ما به خصوص، چون محصولات باقی ما از نظر سموم، از نظر کودهای شیمیایی کمترین میزان رو دارن مصرف میکنن و دوره مصرف تا زمان برداشت طولانیه. پس عملا میتونیم محصولات ما سالم هستن. ما میتونیم کشاورزانی که محصول سالم تولید میکنن با قیمت بالاتری محصولشون خریداری شه، بازار عرضه بشه.
صحبتمون رو اینجا نگه داریم، یادمون نره آیت‌الله. آقای ملک‌زاده رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی هم الان تلفنی به ما پیوستن. سلام، شب شما هم بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم، همه شنوندگان عزیز و به ویژه کشاورزان و دامداران زحمتکش. من این صدایی رو که شنیدم به نظرم میاد جناب آقای مهندس یدالله‌ای باشن.
دقیقاً خودشون هستن.
بله، عرض سلام دارم خدمتشون.
بله، سلام در خدمت جناب ملک زاده عزیز.
قربان شما.
درود بر شما. خیلی خوش آمدید آقای ملک زاده. شما بفرمایید که سیستم توزیع میوه در دنیا چگونه است و چطور میشه یک آفت و سمکشی رو ایجاد کرد، راهکاری رو ایجاد کرد برای حل مشکل سم دلالی در بازار میوه کشورمون؟
بله، خدمت شما که عرض کنم، حتما جناب آقای مهندس توضیح دادن که ما امروزه متاسفانه چه مشکلی داریم در این بحث تولید تا عرضه محصولمون، و علارغم اون ارزش و اهمیتی که واقعا بخش کشاورزی و تولید کنندگان ما داره و احترامی که باید برای مصرف کننده ها داشته باشیم، متاسفانه حق هر دو طرف زیر پا گذاشته شده. اما در رابطه با این بحث دلال و واسطه که فرمودید، خب استعذار دارید، به هر حال ما با توجه به روالی که امروز در مملکت داریم باید یک سری حلقه های واسط وجود داشته باشه تا ما بتونیم محصولات تولیدیمون رو به دست مصرف کننده برسونیم، اما در قالب یک تشکیلات و یک من. سازماندهی درست و هویت داری، نه این که امروز هر کسی در جای خودش وارد بخش بیدر و پیکر کشاورزی بشه و از هر موقعیتی سوء استفاده بکنه، تا جایی که یک دلال امروز به خاطر حتی 50000 تومان سود، میلیاردها تومان هم به تولید کننده هم به مصرف کننده ما داره ضرر میزنه، نه هویت شغلی داره، نه سازماندهی شده
من.
نه نظارت و کنترلی روی اون صورت میگیره و نه حتی نظام یا سیستم مالیاتی ما امروز هزینه‌ای برای اون مشخص کرده. خب این مشخصه که متاسفانه ضربات سنگینی رو وارد میکنه. اگر واقعا همچون عزم جدی باشه که بخواد این مسائل درست بشه، در وهله اول اینا باید سازماندهی بشن، یک هویت مشخصی از لحاظ شغلی داشته باشن که در چارچوب مقرراتی که به هر حال دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه مقرر کردن اینا حرکت بکنن و نظارت بشن، و در وهله دوم استفاده از ظرفیت خوب و توانمند تشکل‌های بخش کشاورزی است که متاسفانه امروز در جامعه ما هیچ گونه نگاه جدی به این تشکل‌ها نیست و به جای اینکه دست اونا رو بگیرن، حمایت بکنن، توانمندشون بکنن تا در این مسیر بتونن به خوبی کار رو پیش ببرن و مدیریت رو از مزرعه تا سفره داشته باشن، برعکس در هر جایی که بتونیم به خاطر اون سیستم مافیایی که امروز در همین مسائل وجود داره سعی میکنیم تو سر تشکل بزنیم که حتی بلند نشه بتونه کاری بکنه.
خیلی ممنونم.
این مسائل باید به هر حال رعایت بشه، نظارت دقیق هم صورت میگیره تا به هر حال هم مصرف کننده ما نخواد هزینه زیادی رو پرداخت بکنه و هم تولید کننده ما به حقش برسه.
میشه از الگوهای فرامرزی هم استفاده کرد؟ میگن در همه کشورها استارتاپ ها اومدن برای کاهش واسطه ها و دلال ها دارن کمک میکنن به عرصه تولید. از شما خیلی ممنونم آقای ملک زاده.
خواهش میکنم، خستم نباشید، شبتون بخیر. ممنون،
شب شما بخیر باشه و خداحافظتون باشه.
خدا حافظ.
حدود 4-5 دقیقه باقی مانده تا پایان برنامه امشب. به هر حال زحمت کشیدید آقای یدالله، دعوت ما رو پذیرفتید در استدیوی برنامه رهیافت حضور پیدا کردید و این فرصت رو میخوایم اختصاص بدیم به صحبت‌های شما که صحبتاتون دیگه ناتمام باقی نماند. در خدمت شما هستم.
من مجدداً تشکر میکنم از اینکه واقعا هم شما و همکاران محترمتون توجه ویژه کردید.
انجام وظیفه است
و واقعا ما امیدواریم که بتونیم با همکاری همدیگه واقعا این مشکل که نمیتونیم بگیم مشکل، میتونیم یک به قول معروف راهکار مناسبی برای خروج از این بنبستی که گاهن به وجود میاد به صورت مقطعی انشالله ارائه بدیم و قطعا راهکارهایی رو اساتید محترم به ما میتونن کمک بکنن که من همینجا هم خواهش میکنم واقعا ما در تمام استان ها و در تمام مراکز تحقیقاتی و دانشگاهیمون افراد توانمند و خبره این کار وجود دارن که میتونن به ما راهنمایی کنن و به ما راهکار نشون بدن. من پیشنهادم این است که واقعا یه کارگروه رو ما بتونیم تشکیل بدیم برای اینکه این اتفاق به خوبی رقم بخوره و عملا ما این سازوکارها رو در تشکل‌هامون داریم و همینجا هم جا داره که واقعا یک درخواست از تشکل‌های بخش کشاورزی اون داشته باشیم که واقعا ما اگه قرار است نقشی رو داشته باشیم در بخش تولید تا مصرف میواز توانمندی خودمون رو کامل کنیم که بتونیم و واقعا سیستم بتونه به ما اعتماد کنه. یعنی این موضوع خیلی مهمی است که ما امروز همه برای اینکه این مشکل رو رفع کنن آمادگی 100% برای کمک به ما رو دارن، پس عملا بار ما سنگین تر میشه که من همینجا خواهش میکنم از همکارانم در تشکل‌های بخش کشاورزی که به سمت توانمند سازی خودشون و زیرساختایی که دارن تکمیل بکنیم، چون واقعا ما زیرساختای بسیار بسیار خوبی رو داریم، انبارها رو داریم، سردخونه ها رو داریم که نیاز از بر اساس ظرفیت مناطق خودشون به سمت افزایش زیرساختاشون از جمله سردخونه برای نگهداری، سیستم های سرت و بسته‌بندی، اینها مواردی است
و
فراوری دقیقاً این سه تا آیتم، یعنی اصلی ترین مسئله‌ای که در بخش کشاورزی باید بهش توجه کنیم همین سه تا آیتمی است که یک بحث نگهداری، بسته‌بندی و صنایع فراوری که ما خیلی از محصولاتون رو باید جلوگیری کنیم از اینکه خام فروشی بکنیم. خیلی از محصولات
تسهیل صادرات هم فکر کنم
دقیقاً وقتی شما سورت بسته‌بندی مناسب داشته باشی قطعاً برای صادرات هم برنامه‌ریزی خواهید داشت. یعنی یکی از چیزهایی که برای ما خیلی مهم است بحث دیدگاه ما به بازارهای خارجی است که متأسفانه ما شاید جا داشت، حالا من در ابتدای عرضم عرض می‌کردم مثلا، ولی من این موضوع رو خدمت شما عرض بکنم، صادراتی که از مهمترین و اساسی ترین بازارهایی که ما بهش توجه باید بکنیم و نباید بذاریم به خاطر مقطعی شدن یک مشکل در کشور صادرکننده ما بازاری که به سختی ایجاد کرده و در بین رقبای زیادی که ما داریم به راحتی این بازارش از دست بده. عملا درسته امسال میوه ما توی سردخونه های ما مونده و قیمت هم بالاست، صادراتی هم ما نداریم و کشاورزای ما متضرر میشن، پس نیاز هست که واقعا ما این زمینه رو در تصمیم گیری دولت مردان اون داشته باشیم که با تصمیم گیری سری نگن آقا صادرات فلان محصول ممنوع شد، این صادرات ممنوع شد بازار اون محصول از دست ما خارج میشه، یعنی برای سالهای آتی ما دچار
بحران میشه. اگه نظارت ها درست باشه، قیمت گذاری ها درست باشه، دیگه اون اتفاق هم نخواهد افتاد.
نه دقیقاً.
خیلی ممنونم جناب یدالله از حضور شما در برنامه رهیاف. امیدواریم که همه مسئولین دلسوز دست به دست هم بدن تا مشکلات حل بشه. احترام میگذاریم به همه کشاورزان زحمت کش کشورمون، امیدواریم که داس دلالی بر دسترنج کشاورزان عزیزمون از بین بره. ادای احترام میکنیم به همه شما زحمتکشان عزیز. سپاسگزارم از اینکه امشب رهیافت رو همراهی کردید به اتفاق آقای یداللهی مدیر عامل اتحادیه باغبانی ایران که در استودیو حضور دارند و همه شما مخاطبان گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. خب از حضور شما مرخص بشیم. امیدواریم آرزو میکنیم که این مشکلات هم از پیش روی بازار میوه کشورمون برداشته بشه. خدا حافظتون. خدا نگهدار.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر کجا که هستید لحظه ها بر وفق مرادتون باشه، به همه دلخواستهاتون به امید خدا برسید، سلامتی هم عجین باشه با لحظه لحظه زندگی های هممون. تو این روزهای کرونایی بیشتر رعایت بکنیم، سرزدن ها و رفتن با سراغ پدر مادرها رو سعی بکنیم که اصلا اجتناب بکنیم به خاطر سلامتی این عزیزان و سلامتی خودمون و اطرافیانمون. با ما باشید، اینجا رادیو اقتصاده.
خبر.
با اعلام ساعت 21 آخرین بخش خبری رو تقدیم به شما میکنیم. بازگشت سکه و دلار به کانال کاهش.